سلام، شاهین سلیمانی هستم، پژوهشگر مقطع ارشد رشته روانشناسی بالینی. چکیده خاصی شاید این اپیزود نداره یا من به ذهنم نرسید که چطور عنوان بندیش بکنم. به صورتی کلی از جهان حادث و بیرحمی جهان حادث خواهید شنید. از سلف به زبانی دیگر صحبت کردیم، آنجا که پادشاهان و رهبران کشورها و شاید جهانها و شاید سلبریتی ها رو به عنوان بخشی از سلف خودمون یا حتی سلف فرافکن بکنیم. و دو نقل قول از آقای فیلیپ میرسون به عنوان یک اسطوره شناس کلاسیک و خانم آریانا استاسینوپولوس خواهید شنید و به تحلیل اونها نشستیم، واژه ها رو سعی کردیم باز کنیم و از دل واژه ها به معنا و مفهومی خاص دست پیدا کردیم. خب دیگه بریم اپیزود رو گوش کنیم. خب به یاری خداوند میریم که اولین اپیزود رو از حادث داشته باشیم. میریم به سراغ کتاب انواع مردان نوشته خانم دکتر جان شینودا بولن و ترجمه فرشید قهرمانی از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی. در صفحه 93 دو نقل قول هست که اینها رو میخونیم و با همدیگه تحلیل میکنیم. در ابتدا نقل قولی هست از فیلیپ میرسون یا مایرسون از کتاب اسطوره شناسی کلاسیک در ادبیات، هنر و موسیقی. ایشون میفرمایند که اگرچه حادث کهن الگوی فرمان روای دنیای مردگان است، اما نباید آن را با شیطان اشتباه گرفت. من وقتی متن انگلیسی کتاب رو نگاه کردم دیدم که نوشته شده devil or satan یا and satan، devil یا satan. خب devil یه نامی هست که میشه گفتش که از ادبیات مذهبی یهودی ها و مسیحی ها بیشتر وارد زبان انگلیسی شده و سیتن یک نام شاید بتونیم بگیم حتی نمیدونم بتونیم بگیم باستانی. چیزی که من سرچ کردم در ادیان کلاسیک تردیشنال، در ادیان تردیشنال اومده و نوشته بود ادیان ابراهیمی میگن سیتن، که در واقع حادث سیتن یا دیویل نیستش. البته جای جلوتر میریم از کتاب رابرت جانسون نقل میکنیم که حتی یونانیان باستان اسم حادث رو هم حتی سعی میکردند نبرن. یه جورایی مثل همون سی بمول بود در موسیقی کلیسایی در قرون وسطا. به عنوان فرمان روای مرگ، حادث، بیرحم، عبوس یا سنگ دل، دقیق، عادل و در دستورها یا احکام خود قطعی و بیگذشت بود. شاید اگر متن رو بخونید یه سری از این کلماتی که من استفاده کردم توش نباشه. من متن انگلیسی رو نگاه کردم و گاهی برخی کلمه ها میبینید چند معنی دارند که در فارسی یکم میتونه با هم دیگه بارهای معنایی متفاوتی داشته باشه. او دشمن انسان نیست یا ترجمه دیگر، او به خودی خود شرور نیست، نه دشمن بشر است و نه وسوسه کننده انسان به شرارت، یا چیزی که کتاب میگه، و ویژگی های شیطانی در او وجود ندارد. خیلی جالبه، میبینید میگه به خودی خود او شرور نیست، شرارت رو انگار نسبت میدن بهش، به دلیل اینکه اون پایین مرگ هست، مجازات هست و اینها. البته بخشی از زمین حادث هستش که ارواحی که به آرامش میرسند هم اونجا حضور دارن. اگر همین بخش ها رو ببینیم، من حالا جلوتر یک داستانی رو تعریف کردم. این از چی حالا میخوام بگم؟ این که میگه به نظر انگار بیرحمه و من نوشتم انگار در همه چی. توی فیلم ها گاهی اوقات دیدید یه نفر تاروت میگیره، یا یک فیلم کوتاهی رو میدیدم ما اون موقعهایی که در چابهار زندگی میکردیم، پایگاه شکاری، کانال های تلویزیونی اونور آب، یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس هم اونجا دیده میشد. یادم یک برنامه بود، یه سری فیلم کوتاه میداد، فیلم های کوتاه به نظر ترسناک، حادثوار، بعضیاش خیلی ترسناک بود در اون کودکی ما، از شبکه دبی پخش میشد. حالا یا دبی 33 بود یا دبی بود از کشور امارات، و توی یکی از اونها یک مردی بود هر روز میرفت کافه و میرفت مثلا رستوران چینی ها یا کافه چینی ها و فال میگرفت. یعنی یادمه که پسر انقدر این فیلم تاثیرگذار بود، یادم مونده، انگار یک برگه یا براش میآوردن بسته، یک مثل یه چیزی مثل، آهان الان پیداش کردم، تومار، که واژه عربی هستش که از ادبیات یونانی ها وارد عرب شده و بعد ما هم استفاده میکنیم، واسه همین ته دسته دار داره. یه تومارهایی رو برای این مردی که میرفت به رستوران چینی ها می آوردن و این هر روز میخوند و اتفاق میافتاد. به نظر پیشگویی میکرد واسش هر روز رو. این مرد هر روز میرفت و دیگه تفریح شده بود، آخ چون امروز چی میشه، بریم ببینیم امروز چطوری میشه، خوش میگذره، اینا چه اتفاقی واسمو میفته، چه اتفاق باحالی. هممون هم دیدیم وقتی که پیش فالگیر بریم یا مثلا کسی تاروت بندازه و چیزای خوب بگه، من چقدر خوشبخت میشم، هی خوشبختی ها رو بگه. ولی حادث اینجاست، حادث همه چی رو با هم دیگه میگه، اصلا تعارفی نداره، انگار بیرحمه، میدونید، انگار یک پیرمرد عبوسی که اصلا براش احساسات تو انگار اهمیتی نداره. و یک روز اون مرد وارد رستوران شد، یک توماری براش آوردن، یک کاغذ لوله شده، و بازش کرد و این بودش که تو خواهی مرد، تو امروز میمیری. و اون مرد وقتی که از رستوران اومد بیرون، فکر میکنم یه ماشین نزدیک بود بزنه بهش و این نجات پیدا کرد، گفت آه خدای من بالاخره نجات پیدا کردم، حالم خوبه، نمیمیرم الان. و به صورتی خیلی عجیب و غریب اتفاق افتاد و اون مرد مرد. و میخوام بگم که ببینید واژه به واژه این کلمه هایی که این نویسنده های عجیب انتخاب میکنن، یکم هم متن واقعا ترجمه کردنش اونقدر واقعا ساده نیستش، آقای فرشته قهرمانی واقعا زحمت کشیدن. و اینجوریه حادث، یعنی یک عدالت محض داره، یک عدالت خاکستری سیاه و سفید. و دیگر این که به نظر سنگ دل میاد، یعنی اینها رو میتونید به صورتی کهن‌الگویی و آرکیتایپی هم ببینید. یه نفری که حادثه بالایی داره انگار خیلی بیرحمانه، گفتیم تیرهای حادثیش رو پرتاب میکنه و آدمه یهوی بی ماسک میشه و آدم ها گاهی اوقات از این آدم ها وحشت میکنن. یهوی یه جمله میگه تو فیلم، یه جمله میگه اون پیر مرد ریش بلنده، توی جالبه توی کتاب مرگ در میزند، نمایشنامه مرگ در میزند از وودی آلن، عکس و مترجم و نشر بیت گلم بود فکر میکنم، اینا رو میذارم توی توی کانال تلگرامی Art of Analysis یا تحلیل های یک ذهن و توی توضیحات اپیزود هم خواهید دیدش. توی اون نمایشنامه هم وقتی مرگ وودی آلن نشسته، حالا میخواستم این رو بخونم براتون تحلیل کنم انتهای اپیزود ها، وودی آلن همینجوری نشسته یهو یکی در میزنه میاد تو، نمیزنه از پنجره میاد تو، یکی از پنجره میاد تو، ریشه بلند و خیلی هم شبیه همین نت، اسمش نته، شخصیت اصلی داستان، و میاد و میگه خب میخوام ببرمت. دیالوگ های عجیب و احمقانه بین این دو نفر شکل میگیره و طنز های وودی آلن هم خیلی طنز های روشنفکرانه ایه، یعنی طنه های زیادی میزنه به انتلکت ها و کسی که حادثه بالایی داره مثل مرگ که انگار هیچ رحمی نداره میاد و میبره، به نظر گاهی اوقات بیرحم میاد. و میرسون دیگه چی میگه؟ میگه سنگ دل، یا حتی ابوس، اخمو. و به نظر میرسه که رأفت چندانی انگار نداره، انگار مهربانی نداره. البته من گشتم ترجمه رو، این سنگ دل دقیقا نمیدونم ترجمه کدوم حالا کلمه بود، ولی خب احتمالاً یک ترجمه مترادفی است که آقای قهرمانی استفاده کردند. و دقیق یعنی کسی که حادثه بالایی داره یک مرکزیتی داره، انگار یک دقت بالایی داره، میدونید خیلی نافذه، اگر اهل فلسفه باشه خیلی دقیق و موشکافانه تیرها رو پرت میکنه و حکمهای قطعی داره. گفتیم انگار گاهی اوقات حادثه ها ممکنه اگه تسخیر کهن‌الگوی حادث بشن، یه جورای عقده حادث گرفتار بشن، ممکنه که خیلی قطعی و مطلق آرایی بدن. البته ممکنه کاملا درست باشه و کسی اونا رو درک نکنه، مثل نیچه که کسی در زمان خودش نمیفهمیدش و سالها شاید یک قرن گذشت و آدم ها فهمیدند. ولی خب در این روزگار ما میدونیم که خیلی بهتر خیلی جاها قطعی و مطلق حکم نداد. و به نظر میرسه در این سنگدلی که داره، انگار بیرحمی که داره، احتمالاً بیرحم و سنگدل و ایشون آقای قهرمانی خواستن یک واژه رو باز کنن، مثل این که مثلا من عادل و این دقیق و اینها رو و آوردم، دو تا کلمه که تعریف یک واژه انگلیسی رو میخوام باز بکنن. و به نظر میرسه که انگار رأفتی نداره، انگار حکم میده و میگه دیگه در دستورهای خود قطعی و بیگذشت است. حالا این رو باز بکنیم به عنوان زمین حادث، چون ما مثلا زمین حادث داریم، نام یک قلمرو هم هستش، همونطور که زئوس قلمرو قدرت و اراده است. وقتی که وارد قدرت و اراده میشید، جایی که میخواید انگار تصمیم بگیرید، اراده شما میخواد معنی پیدا بکنه. و قلمرو پوزیدون یا پوسایدون قلمرو احساسات و غرایز انسانی. اینجاست که فکر میکنم رابرت بلای در کتاب مرد داره به مردی اشاره میکنه یا زنی اشاره میکنه که با غریزش هم آشنایی داشته باشه، چون غریزه یه جورایی آشنایی با کهن‌الگوها رو هم میاره. و ما میتونیم، و به نظر من ما میتونیم این صفتهای بیرحم، سنگدل، دقیق و اینها رو در مورد قلمرو و حادث هم بدونیم. در قلمرو و حادث به نظر میرسه وقتی تو حادث میدی دنیا با تو خیلی انگار بیرحمه. دیدیم که دنیا خیلی بیرحمه.
خیلی مونده بفهمی که زندگی بیرحم‌تر از اونه که هرچی میخوای جلوت بذاره. اگه یه وقت اینه بفهمی، همه یه قدورت ها از قلبت پاک میشه. تو زندگی یه رازهایی هست که به زبون نمیان، باید راز مگو بمونه. اینم بدون، تو این دنیا تو تنها کسی نیستی که دلت شکسته، اونچه که میخواستی نرسیدی. اصل تو این دنیا نرسیدن وقتی برسی عجیبه. میفهمی چی میگم؟
میدونم که دنیا خیلی بیرحمه، رو قلب هر دیوونه ایش یه زخمه. ای کاش ترس جدایی با من نبود، حال ما رو اونی که عاشق میفهمه.
داره به حادث اشاره میکنه، به حادث وار بودن زندگی، به حادث وار زیستن. وقتی که وارد بخشی میشی که احساس میکنی دنیا با تو خوب تا نکرده، اینها رو ببینید. بازم گفتم پس سه تا قلم رو به حادث، زئوس، پاسایدون، هر کدوم از اینا به غیر از کوهنالگوی خودش یک قلم رو یک جهان هم داره. وقتی که جهان ما وارد اون جهان میشه، یعنی بقیه آرکیتایپ ها، شاید بهش برسیم، ببینیم که قلمروهایی هم میشه براشون تعیین کرد، ولی تا جایی که کتاب میگه قلمروهای این افراد رو معرفی میکنه، این کهن‌الگوها رو معرفی میکنه. و وقتی که وارد این قلمرو میشی، گویی یک عدالتی هست، با همه یک جور برخورد میشه. یعنی وقتی ما معنی عدالت رو میشنویم فکر میکنیم که بایستی همه چی انگار به نفع ما باشه. نه، عدالت، عدالتی که به نظر میرسه که با همه یک جور برخورد میکنه، یک ترازوی عدالتی است، همه رو در اون ترازو قرار میده، با همه یک جور برخورد میکنه. و احکام او، دستورات او قطعی و بیگذشت است. و به اینم میرسیم، حادث به خودی خود شرور نیست، یعنی جهانی که واردش میشی جهان شری نیست، اون نوعی تاریکیه که الان بایستی ببینیش، یا تاریکی هایی که ما بایستی ببینیمش. و پیشتر گفتیم که حادث در دل خودش ثروت داره، نور داره، حادث در دل خودش خلق جدید داره، خلق یک انسان جدید. و جلوتر یک نقل قولی است از آریانا استاسینوپولوس از کتاب کهن‌الگوهای یونان، یک کتابی هم از ایشون ترجمه شده به اسم گفتگو با الهگان. پس یه 3-4 کتاب معرفی کردیم دیگه، اینم میذارم توی کانال تلگرامی و اونم جالبه. میگه خانم آریانا استاسینوپولوس، میفرمایند که هادس که نام دیگرش پلوتوست، در زبان یونانی به معنای ثروت است. نماد او شاخ بزی است که در دست دارد. اطراف او پر است از میوه ها و سبزی های مختلف به همراه جواهراتی از جنس طلا و نقره. حادث فرمان روای دنیایی از دست رفتگان است. یا وقتی که متن رو به انگلیسی نگاه میکنی، خدای فرو افتادگی، خدای فالینگ ها، مثل پاییزی برگ ها شروع میکنن، میخواد حادث شروع بشه. و جالب، این اپیزود رو ما در شروع پاییز داریم میریم و زمستون اوج حادث، جایی که پرسفون دزدیده میشه توسط هادس و دیمیتر زمستان اعلام میکنه، زمین بی غلات و یه جورایی زمین بی میوه و خشک میشه، زمین خشک میشه. خدای فرو افتادگی ها، خدای سقوط ها. و یه جایی تو متن انگلیسی جالب میگه، میگه نظارت میکنه، ناظر است. خیلی جالبه، یعنی بر فرو افتادگی ها، سقوط ها، جلوتر میگه تاریکی و افسردگی ها و استراب های ما از اوست. بر فرو افتادگی ها، تاریکی ها، افسردگی ها و استراب ها ناظره. حادث در این حال قدرت دارد، نور و تازگی را به دنیای ما می آورد. وقتی که داشتم نور رو میگفتم یکم شک کردم، دیدم جلوتر خوندمش. پس در واقع چی شد؟ میگه میوه و سبزی یعنی یه برکتی. وقتی که بری تو زمین حادث، قبول بکنی بری تو حادث، بعد از یک رابطه عاطفی، بعد از یک ورشکستگی، بعد از یک حادثه تلخ، حادث رو بپذیری، سری نخوای ازش فرار بکنی، یا اگه دوستی داری خیلی عالی میشه، با یه دوستی که بشه با همدیگه کمکت کنه با همدیگه برین تو حادث، طلا تولید میشه. حالا جلوتر جالبه، اومدم خوندم طلا و نقره و جالبه تدائی توپق رو داشتین، توپق ناخودآگاه که گفتم طلا تولید میشه. و طلا و نقره کیمیاگری وجود، گویی مس وجود به طلا بدل میشه. دنیای افرادی که کسی به یاد آنان نیست، وقتایی که فکر میکنی هیچ کس تو رو نمیبینه و یا اگه الان بمیری هیچ کس اصلا براش مهم نیست، که تو یه گوشه ای از دنیا هستی، مردی یا زنده ای، انگار کسی نیست که اصلا غم تو رو بخوره. انگار اگر همین الان بمیری جسد تو چندین روز توی اتاقت، توی خونتون انگار میمونه و هیچ کس نمیفهمه تو اصلا بودی، زنده ای، هستی یا نیستی. بعضی از ما وقتی که حادث میاد سراغمون میریم سراغ این که ما تنها ترین انسان روی زمینیم، یادمون میره که دوستایی داریم که اونا ممکنه در یک حادثی باشن. بیایم با هم دیگه بریم حادث. آقا همیشه این نیست که بریم با هم دیگه هرمسمون رو زندگی بکنیم، آفرودیت زندگی بکنیم، خوش بگذرونیم. زنگ میزنی دوستت حالش گرفته است، تو هم حالت گرفته است، خب چقدرم عالی. بیاین با هم دیگه بریم حادث. میدونی حتی اگر دوست دارید قور بزنید با هم دیگه، با هم دیگه برید قور بزنید، دوتای خالی شید دیگه. و هممون شاید خیلی همون فکر میکنیم، هممون نه، خیلی همون فکر میکنیم که وقتی به یه دوستی زنگ میزنیم یا اون زنگ میزنه باید بهش بگیم آه چطوری، خوبی، آه من چقدر خوبم، خوش میگذره، آره همه چی عالیه. نه، یه موقعی به او که نه، خب همه چی عالی نیست، متاسفانه همه چیز عالی نیست امروز، یا امروز حالم خوش نیست. یعنی واقعیت وجودمون رو خیلی وقتا با دوستامون به اشتراک نمیذاریم، یا شاید فکر میکنیم که گوشی برای شنیدن نیست. یا البته اینم بگم، همه آدم ها ظرفیت رویارویی با واقعیت انسان رو صادقانه ندارند. ببینید اونجایی که ما اصل واقعیت رو نمیپذیریم، بیایم بریم سراغ فروید، ایگوی فروید، اصل واقعیت رو نمیپذیریم، چه اتفاقی میفته؟ واقعیت امروز اینه که تلخه، واقعیت امروز اینه که رنجاوره، ملال انگیزه. به قول حادث بزرگ شوپنهاور عزیز، چرخه میل و ملال، که شوپنهاور به عنوان یک پادشاه بزرگ زیست کرده در حادث میاد راه‌هایی رو پیشنهاد میکنه در کتاب در باب حکمت زندگی که اونا میذارم توی کانال خواهید دید، که ترجمه خیلی خوبی آقای محمد مبشری از آلمانی دارند اون اثر رو، و میگه که مسئله ما میل هامونه. یه جورایی این راه حل رو از بودا گرفته، به خاطر اینکه شوپنهاور به عنوان یک حادث جالب بود، میرفت به سراغ دایانوسوس هم میرفت و سراغ ادبیات مشرق زمین میرفت. و وقتی که داشتم یک ورق میزدم به کتاب به هاگاواد گیتا، متوجه شدم در نقل قولی که در انتهای کتاب آمده بود، اینطور که حالا اگر درست باشه، شوپنهاور همین اثر رو خونده. و خب توی کتاب‌های مختلف من در مورد شوپنهاور خوندم، هم از بودا خیلی شوپنهاور الهام گرفته بود، هم اوپانیشادها رو می‌خوند، که یکی راه حلی، شاید این راه حل یه جورایی بوداییه دیگه، چون بودا هم میگه، میگه به نیازهات فکر کن، وقتی که خیلی نیازها وجود داشته باشن تو دائما در رنج به سر میبری. خب حالا روانکاوی میاد میگه که شاید نوع رنجی که روانکاوی میگه با بودا میگه شاید یکم متفاوت باشن، چون نگاه روانکاوی فرویدی یه خورده نگاه فلسفه غرب توش هست، نگاه بودا از شرق، از مشرق زمین یکم رنج رو نوع دیگه ای نگاه میکنه، که بودا میگه که تو خودت رو در رنج میاندازی. روانکاوی میاد میگه که رنج رو بپذیر، این دنیا رنج داره. به قول فروید که میگه که بدبختی نوروتیک به ناخشنودی بدل خواهد شد، میگه که این رنج رو بپذیر، روانکاوی نگاه فروید. و خب یونگ فکر میکنم نگاهش خیلی بیشتر به مشرق زمین و بودا یه جورایی نزدیکه. و اگر برگردیم اول دایرهی که شروع کردیم، پس شوپنهاور میگه که میلهای تو باعث ملال میشه و تو در این چرخه انگار گیر میکنی، چرخه میل و ملال. و گاهی اوقات آجون زندگی ملال انگیزه، زندگی ملال آوره، و خیلی وقتها شاید ما و دوستانمون نمیتونیم به همدیگه این ملال زندگی رو یادآور بشیم. ولی خب در غور مطلق هم افتادن، این که یه ذره غور بزنی و ناله کنی که این دنیا بیرحمه، چون حادثی هست، چون کهن‌الگوی حادثی هست و ما میریم توش زندگی میکنیم و بعد بیایم و حادث رو بپذیریم، خب این میتونه شاید کمک کننده باشه. و گفتم اونجایی که شاید غور وجود داره نمیخوایم بریم تو حادث. یه جای دیگه خانم پیرسون در کتاب بیداری قهرمان درون میگه که جنگجو وقتی ناپخته است، وقتی که بالغ نشده، غور میزنه، بولی میکنه بقیه رو. خیلی وقتا هم این آدمهایی که زیاد به غور میفتن، من دیدم، این فقط مشاهدات خودمه، اینایی که این تیپ هایی که خیلی غور زیاد دارن، خیلی آدم های غرغرویان، معمولا میبینی که ناخواسته بقیه رو بولی هم میکنن. یعنی دیگه میدونید دیگه، با مسخره کردن، تحقیر کردن، قلدری میشه دیگه، اذیت میکنن با کلامشون بقیه. چون وقتی غرم میزنیم و این غر حالت اقراق‌آمیز پیدا میکنه، یعنی خیلی دیگه غرق در غر میشیم، جایی هستش که نمیخوایم برای زندگی بجنگیم. یعنی ببینید، جنگجوی پخته هم جنگجوییه که میره تو حادث، رفته حادث رو تجربه کرده، فهمیده زندگی همینه، زندگی بیرحمیه. گفتیم یه بار دیگه روی کاغذ صفتهای حادث رو بخونیم: عبوسه، بیرحمه، ده احکام قطعی داره زندگی. زندگی گاهی اوقات همین جوریه، گاهی اوقات دردناک و سخت و ملالت انگیز و مرارت باره. و وقتی به حادث رفته باشی، با این آشنا باشی، زبون زندگی رو میشناسی. زندگی جنگیدن میخواد، چاره انگار جز این نیست. از سوی دیگه تاریکی داره، افسردگی داره، استراب داره. و جنگجوی ناپخته که به غر میفته و با نیزش و با شمشیرش بقیه رو آزار میده، نمیخواد بره برای هدفش بجنگه، نمیخواد یک هدف بزرگ طولانی مدت. ببینید، هدفهای عظیم گاهی اوقات 10 سال، 20 سال، 30 سال طول میکشه بهش رسیدن، یه شبه نیست. و میبینه نمیشه، پس شروع میکنه. میدونی، اول خودش رو اذیت میکنه، خودش رو آزار میده و بعد بقیه رو آزار میده. و اینم بگم، اگر غور دارید، خب یه دوستی که بخواد بشنوه، یه خورده غور میزنیم، اگر خوب بشنوه، ما هم یه خورده ردیف باشیم، بعد میپذیریم که دنیا اینجوریه. یعنی ناله ها، میدونید، حتی درد و دل کردن، ناله کردن از دنیا با غرم فرق میکنه. غر دیگه میدونید، همه تون میدونید چیه، نیاز نیست غر رو زیاد باز بکنم در زبان فارسی از این بیشتر. فقط خواستم بگم یه جایی اگر درد و دلداری میکنی، داری یکم از رنجت میگی، با غر زدن فرق میکنه. آره دنیا اینجوریه، اینجوریه، اونجوریه، اینجوری نمیشه، اینجوری، اینا اینا اینا، اون طرف هم خسته میکنی، انرژیشو بیاری پایین. ولی اینکه یه گوشی باشه که بشه دردها رو گفت، و وقتی که حالت خوب نیست بگی که امروز روز خوبی نبود رفیق، و اون دوست ما هم در جایگاه ایگو و اصل واقعیت قرار بگیره، و اگر در والد میره در والد یه سوپر ایگوی والد حمایتگر باشه، والد منضبط نباشه. خب باید این کارو بکنی، باید بری اون کارو بکنی، سری به خود نسخه بده که خب همه چی حل بشه بره کنار. خب زندگی همینه، باید بری این کارو بکنی، اون کارو بکنی و اون کارو بکنی. داشتم اپیزود رو ادیت میکردم و بعد از شنیدن این بحثی که قبل از این بخش شنیدید، یاد یک خاطره عجیبی افتادم. فکر میکنم سال 95 بود و من در حادثی عجیب گرفتار شده بودم، و به قول یک دوست یونگیانم میگفتش که به نظر نمیخوای بری تو حادث. میگفتم ببین نمیشه، نمیدونم چرا نمیرم. میگفت خب ببین ناخودآگاه رو کشف کن. خلاصه درگیر بودم و انگار راحت نمیرفتم تو حادث و عجیب بود، یعنی انگار میرفتم ولی ساکن نمیشدم. و با یک دوستی که الان یک کارگردان به نام شده در عرصه فیلم کوتاه و کارگاه های میذاره برای بحث های فیلم های کوتاه و اینها، یه گپی زدم فرید حاجی عزیز یادش بخیر و گفت پاشو بیا بریم تئاتر ببینیم. دهه فجرم بود، ببینید زمستون، و بهم گفتش که پاشو بیا بریم تئاتر. رفتیم تئاتر و اونجا یک حادثه عجیب، یکی از دوستان فرید بود و برگشتش یه حرف عجیبی بهم زد. نمیدونم، حرفام رو زدم و از حال ناخوشم گفتم بهش، و برگشت گفتش که میدونی مسئله چیه؟ مسئله اینه که خیلی از ما فکر میکنیم دنیا میتونست بهتر از اون چیزی که الان هست باشه. انگار فکر میکنیم دنیا میتونست بهتر از این باشه، یا اینکه فکر میکنیم دنیا میتونست جور دیگه ای هم باشه. ولی اینطور نیست. متاسفم دوستان من. دنیا خیلی وقتها اونجوری که ما میخوایم چرخش نمیگرده. دنیا خیلی وقتها اونجوری که ما میخوایم پیش نمیره. آره، مراجعین عزیز من که در آینده دارن این اپیزود رو گوش میکنن، مراجعینی که من خواهم داشت، آره منم همچین روزایی داشتم و عبور کردم. شاید در آینده باز هم داشته باشم، نمیدونم، ولی به کمک روانکاوی، به کمک هنر، انگار یه نگاه هایی توش کردم. و اون حرف دوستمون، میدونید اون فضای خانه هنرمندان، فضای حادث دایانوسوسی و تئاتر، این زندگی روی صحنه، این هنر عجیب. برید تئاتر ببینید، برید حتما تئاتر ببینید. بعضیا میگه آقا این چیه، من خیلی باید فکر کنم آخه چیه وضع. برو، نفهمیدی هم اشکال نداره، برو تو فضاش، برو و اونجا حادث رو ببین و تئاترهای حادثی رو برو تجربه کن. با معنای عجیب بیرون خواهی اومد. و یادش بخیر. و در واقع حرفم چیه؟ دنیا خیلی وقتا چرخش اونجوری که ما میخوایم نمیگرده. حتی بریم سراغ اصلا روانشناسی های خیلی شاید مثبت بین تر به انسان که انتخاب رو میان بحث میکنن. تئوری انتخاب ویلیام گلاسر میگه باید بری از روانشناسی کنترل بیرونی به روانشناسی کنترل درونی، بریم سراغ درونمون رو انگار کنترل، خودمون رو خودمون کنترل داشته باشیم، دنیای بیرون رو نخواهیم کنترل بکنیم و شاید بتونیم کنترل بیرون رو با کنترل درون بتونیم شاید خنثی بکنیم. این شاید تنها راهی باشه. یه روزی این همین حرف رو به یه دوستی گفتم که اون هم نمیرفت حادث، بیا برو حادث، و برگشت گفت یعنی چی؟ یعنی تلاشمون رو نکنیم؟ یعنی تلاش نکنیم؟ نه اصلا حرف این نیست. تو تلاشت رو میکنی، تو کلاس خود رو میری، تو روانکاوی میری، تو کتاب میخونی، تو کار میکنی، برنامه ریزی میکنی، ولی خیلی وقتا دنیا اونجوری که میخوای نمیشه. این خاصیت زندگیه و خیلی وقتا هم چرخ دنیا اونطوری که تو میخوای میچرخه. همیشه اینجوری نیست که بدبختی و بیچارگی و نداری و فلاکت باشه. دیدی دیگه تو زندگیتون. و اینجا منطق تاو معنی پیدا میکنه و تاو رو میفهمی اصلا. یعنی اگر اونجاهایی که از تاو صحبت میکنه داو ده جینگ یا تاو ته چینگ لاوتسه میخواد به ما بفهمونه، اینه که یه جاهایی تو زندگیت انگار برگت برنده شده، رفتی بالا، ولی یه جاهایی هم دره ها هستند. اینو بپذیر دوست من، هممون یه جاهایی میریم بالا و یه جاهایی هم میایم پایین. خاصیت زندگیه. چون یه روزی به دنیا میایم، اوج میگیریم، 10 20 30 40 50، و بعد آروم آروم میایم پایین. به قول یونگ میگه مرگ اون لحظه پایان نیست، مرگ جاییه که رشد تو متوقف میشه. من این رو دو جور فهمیدم، اینکه هم جایی که رشد تو متوقف میشه، رشد روانیت متوقف میشه، مرگ اون لحظه است که رشد روانیت رو تو متوقف میکنی و اونجا تو مردی، جایی که رشد روانی رو بیخیال میشی تو مردی، یا جایی که دیگه رشد زیستی تو متوقف میشه، دیگه رشدی در کار نیست، مرگ از حدود همون 30 سالگی آغاز میشه، آروم آروم که موهات سفید میشه، دندونات خراب میشه، عضلات تحلیل میره، استخونات انگار دیگه مثل قدیم کار نمیکنن، مرگ داره آغاز میشه. ببخشید اگر این اپیزودی خود تلخه، متاسفم. پس در واقع اگر به دست نوشتهام برگردیم، دنیای افرادی که کسی به یاد آنان نیست، وقتایی که فکر میکنی هیچ کس تو رو نمیبینه، یا اگه الان بمیری هیچ کس براش مهم نیست. به اینجا که رسیدم یهویی به جسد و مرگ و اینا رسیدم، فکر کردم شاید حال بعضیاتون رو خیلی بد بکنه، یهویی خودسانسورگری وارد شد و دیدم نمیتونم اینقدر تو حادث ببرمتون، شاید خب خودم آشناترم به این فضا. مرگ و حادثی که وقتی از مرگ حرف میزنه، یک نابودگری داره و خلق دنیای جدید. توی نوشته های آریاناستاسین پلوس خوندیم دیگه، نور تولید میشه، خلق دنیای جدید. و مثلا بعد از یک ورشکستگی یا تجربه رابطه عاطفی سخت و سهمگین، آهان، این رو هم ادامه بدم، این رو هم بگم و تموم کنم این اپیزود رو. این قلمروها به همدیگه وصل هایی دارند، چون کل اون جهان کهن‌الگویی المپی به همدیگه وصله. و من وقتی که دارم از حادث میگم، خب بعضی از مدرسین به این باور دارند که بیان قلف شده توضیح بدن. اونجا مشکلی که وجود داره اینه که تیپ میاد با کهن‌الگو اشتباه گرفته میشه، میشه مرد حادثی، زن پرسفونی، اون و یه جورایی خیلی اغراق میشه و انگار طرف گم میشه. من اینها رو مثل یک رنگین کمانی میبینم که انگار 15 رنگ دارن و چون انسان هستیم و چون انسان اینجا وجود داره، این رنگ ها به هم دیگه ربط هایی هم دارن. یعنی انسانه فقط تو این فقط تو اون نیست. بذارید براتون یه مثالی بزنم. طرف پدرش فوت کرده، مادرش فوت کرده، در یک حادثی به سر میبره، یه دوستی میاد تار رو ور میداره و شروع میکنه به تار نواختن، اتفاقی که برای خودم هم افتاده بود، و یا یه ستاری میزنه یا دفی میزنه یا یه دیالوگی باش میکنی و یه هایی احساس راحتی میکنی و از حادث یه لحظه شیفت میکنی، میری تو پاسایدون و گریه میکنی و عظیم گریه میکنی و برمیگردی دوباره حادث رو خوب زیست میکنی. یا مثلا داری یک پادکست حادثی گوش میکنی، یهویی یه لحظه پوزیدون بالا میاد و یک قطره اشک جاری میشه. چون اگر یادتون باشه توی اپیزودهای قبل فکر میکنم یه اشارهی کردم، جهان زیر 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 کف 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 پوزیدون سیاهی محض دیگه، کف اقیانوس ها، کف دریاها، تاریکی محض دیگه، و اونجا میشه حادث رو ملاقات کرد. گفتیم این کهن‌الگوها با هم دیگه یک درگیری هایی هم داشتن. و از سوی دیگه داشتم فکر میکردم مثلا زئوسی که کسی که زئوس رو خیلی بزید و اصلا سری به حادث نزنه، یک احتمال بزرگ وجود داره، احتمالات زیادی در موردش وجود داره، مردی که به ثروت رسیده، به قدرت رسیده، ولی بی‌معناست. خوندیم توی اپیزود تخت خواب پروکتستیس حادث هایی که به همه جا میرن. من یه روز یکی رو دیدم و نمیدونم چی شد، ناخودآگاه گفتم، گفت نگاه کن، نگاه کن، اینو میبینی؟ این یه نمایشگاه بزرگ داره، پر مرسدس تو نمایشگاهش، بعد اجاره میده به این عروسی ها، کلی پول در میاره. من نمیدونم چی شد، یهویی برگشتم به اون دوستم گفتم که، و خیلی از اینها درگیر الکل میشن و خیلی الکل زیاد میخورن. و یهویی دوست من گفت تو اینو از کجا میدونی؟ تو که اصلا اینو نمیشناختی. گفتم نمیدونم، اون موقع بود که حس هم خیلی قوی بود و پیشگو غیبگو بودم. ولی حس دیگه، شاید نمیدونم، سنس هایی هست که ناخودآگاه صورت میگیره و اون موقع ها خیلی شاید عمیق تر بودم، نمیدونم. الان اصلا نمیاد، یعنی تا میخواد بیاد جلوشو انگار میگیرم، جز اینکه طرف مراجعت باشه یا بخوای تحلیل کنی یه چیزی رو، و اون موقع هم نمیذارم تحلیل سری صورت بگیره. ولی یهو پرید بیرون و گفتم، و گفت آره خیلی الکل میخوره، هر شب رو الکل و مسته. یعنی زئوسی که حادث نرفته، حادث رو درک نکرده، رنج دنیا رو، بیرحمی دنیا رو، سختی دنیا رو، تاریکی دنیا رو درک نکرده، هی میخواد بره معنایی که نداره رو کجا کشف بکنه. حادث در دل معناست، یا اینکه معنا در دل حادثه. چقدر عجیب بود، حادث در دل معناست و معنا در دل حادثه. حالا اون آدم پول به دست میاره، کلی ثروت داره، کلی قدرت داره، با زنهای فراوان، حالا مثلا اگه مرد باشه، با زنهای فراوان، این دختر، اون دختر، اون دختری، اصلا 10 تا 10 تا 20 تا 30 تا، و الکل زیاد و دراگ و کوکائین، و یا هی بخواد معنا رو مثلا در دل ماشین‌های زیاد ببینه، ساعت‌های گرون قیمت، هر چیز گرون. و میدونی یه موقعی تو یه چیزی علاقه داری، اونم آخه بحث داره دیگه، اینکه تو گرفتار بشی در یک چیزی و کلکسیون جمع بکنی، خب سوال میشه تو روانکاوی چی میشه که تو مثلا دوست داری 100 تا ساعت به پول ایرانی 500 میلیون تا 1 میلیارد داشته باشی. آقا دوست داره بخره. روانکاوی اینا رو زیاد نمیفهمه، سوال میکنه پشتش چیه، پشت این چیه، آیا بی‌معنایی نهفته است؟ نمیتونیم بگیم هر کی رفت 100 تا ساعت خرید، کلکسیون ساعت گرفت، پس بی‌معناست، ولی میتونیم بپرسیم پشتش چیه. و این آدم دائما در خرید کالاهای بسیار گران قیمت و سفرهای مجلل و و و و و میچرخه و بعد یهوی شما این آدمهایی که خیلی مولتی میلیاردرهای دلاری هستن یهو یه خبر عجیب و غریب ازشون میشنوید. این اونجاست، اونجاییه که حادث یخره گرفته و این نرفته حادث و یهوی یه چیزی خودش رو نشون میده، یه بیمعنایی میاد مثلا یک بیابرویی خلق میکنه و یهوی اون آدم با تمام کمپانیش میره زیر سوال. البته مردمان هم باز فرافکنی میکنن و بازم the use of an object، به کارگیری موضوع. مردمان نیاز دارن که اون آدم ثروتمند به عنوان جایگاه سلف اونا سلف خدمت بکنه. توی کتاب دیروز پیروز داشتم میخوندم، توی کتاب سایه و شر در افسانه ها از ماری لوئیس فون فرانس ترجمه آقای تورج رضا بنی صدر نشر لیوسا، به سلف اشاره میکنه، اینکه پادشاهان گاهی اوقات نماینده سلف هستند و انسان ها دوست نداشتن پادشاهانشون بمیرن، رهبران بزرگ کشورها جایگاه سلف و و و و, و آدم ها اصلا نمیخوان باور بکنن که اون پادشاه پیر میشه، فرتوت میشه و میمیره. و جایی از کتاب میگه که یک آینی بوده که پادشاه وقتی پیر و فرتوت میشده با یک دختر باکره میذاشتنش در یک کلبه ای و این میمرده و بعد وقتی میمرده باور بر این داشتن که روحش میاد در پادشاه جدید که روی یک صندلی تکیه داده شده نشسته جلوی اون کلبه، میاد روح پادشاهی، یعنی این روح پادشاهی رو اعتقاد داشتن در پادشاهان عبور میکنه، از کالبد این مرد میره توی کالبد اون مرد و وقتی میمرده میگفتن روحش از کالبد اون میاد توی پادشاه جدید کشور ما. و مردم یه جورایی اینجوری هن دیگه، یعنی گاهی برخی انسانها یه جورایی نمیخوان باور بکنن که یک اسطوره‌ای که اینا باور دارن بهش، اسطوره مدرنا، مثلا در دنیای جدید یک فوتبالیست بزرگ، یک هنرپیشه بزرگ، یک خواننده بزرگ که او هم میمیره، یه جورایی شاید او هم برای اون مردمان نماد سلفو داره، روش فرافکنی میکنن به عنوان سلفشون. الان دوباره کتاب نگاه کردم، شیلاک ها بودن یه همچین رسمی داشتن و اون دختر باکره هم که بهتون گفتم، متاسفم نمیخواستم انقدر دردناک بود خودم بپذیرم و نگفتمش، یعنی ذهنم فکر میکرد اشتباه داره میکنه، ولی جفتشون باید میمردند، هم پادشاه پیر و فرتوت هم دختر باکره. خب اینم حادثه دیگه، مرگ، منزل مرگ. خیلی در اپیزودهای حادث از مرگ صحبت خواهیم کرد، بسیار صحبت خواهیم کرد و دیگه فکر میکنم بس. اون چیزی هم که گفتم از کتاب سایه و شر در افسانه ها، صفحه 62 بود این مطلب نوشته بود. قربان شما، فکر میکنم دیگه کافی باشه، اپیزودو میبندیم و میریم برای اپیزودهای بعدی. قربان شما، خدا نگهدار.
Thank you.